الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. آمین. صلی الله علیه محمد و آل محمد جل فرجهم. بیانی بود از حضرت سامون الحجج حضرت رضا علیه الصلاة و السلام که فرمودند: از ذکر رسول الله و نحن اهله، ما هم اهل ذکریم. کلمه اهل رو معنا کردیم به این معنا که اینها اهلیت ذکر رو اینها دارند، چرا که لازمه ذکر شناخت مذکور است و این بزرگواران کسانی هستند که با حقیقت مذکور انقدر آشنا شده اند که فهمیده اند او شناخته شدنی نیست، کسی به حریم او راه پیدا نخواهد کرد. البته در ذهن بعضی آمد که پس ما که تسبیحات اربعه میگوییم و تسبیحات حضرت زهرا میگوییم، پس چی؟ ما مگه اهل ذکر نیستیم؟ شما ذکر میگویید، ذاکر هستید به معنای لغوی، اما اهل ذکر نیستید. اگر شما هم اهل ذکر بودید، لازمه اش این است که امری که فرموده از فسألو اهل ذکر مشمول شماها هم بشود، در حالی که ما هیچ اطلاعی از قرآن نداریم. این بحث رو مفصل بیان کردم، دیگر تکرار نمی کنیم. اما امشب ادامه بحث هفته گذشته رو ادامه خواهیم داد، و اون این که اگر حقیقت ذکر استحضار یاد خدا در ظرف ادراک انسان است، این چه کاری رو با شخصیت انسانی انجام می دهد. قرآن کریم کمتر موضوعی است که دستور داده باشد به اندازه ذکر. شاید در مورد هیچ موضوعی دستور به کثیر نداده باشد. در سوره مبارکه جمعه فرموده است: وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، زیاد یاد خدا رو بکنید. در تمام حالات هم دستور داده شده است، چه در بدترین حالات انسان، پستترین حالات مثل موقع اجابت مزاج و تخلیه، که هر سخنی مکروه است به جز ذکر خدا، و موقعی که مقدمات تشکیل نطفه یک انسان بس میخواهد فراهم شود، اسلام دستور داده از سخن نگویند الا ذکر خدا. این چه مسئله است؟ برای چه؟ عموم این آیه اثبات می کند که انسان باید دائما مشغول ذکر خدا باشد. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده است. این همه حالات انسان رو این آیه شریفه بیان می کند که اولوالالباب کسانی هستند که دائما به یاد او هستند. امشب بحث ما در دو بخش است. بخش اول ریشه ذکر است و بخش دوم آثار ذکر. این بحث آثار ذکر باز شما ها رو با فسألو اهل ذکر آشنا خواهد کرد و شما خواهید فهمید که هیچ کس نمیتواند دائم ذکر به معنای حقیقی باشد الا این 14 بزرگوار و بس. چرا؟ لازمه دریافت حقیقت ذکر انقطاع تام از تمام ما سوى الله است و کسی میتواند از همه ما سوى الله انقطاع پیدا کند که پوچی و هیچی همه ما سوى الله رو باور کرده باشد و عظمت و قوت و قدرت حق رو هم چشیده باشد. و این اختصاص دارد به اولیاء طاهرین، به همین دلیل است که اونها دوام ذکر دارن. البته هستن کسانی که دائما تسبیح دستشون هست و زبانشون مشغول ذکر است. حقیقت ذکر که خودش رو ذاکر در محضر مذکور دائما ببیند، اون اختصاص دارد به اولیاء طاهرین. اما حالا اجازه بدید اول ببینیم ریشه ذکر کجاست. در باب ریشه های ذکر حرف های زیادی زده اند، اما بنده فقط به یک ریشه اساسی اشاره می کنم و آن این است که علت اساسی ذکر دائمی خدا توجه دائمی به او محبت خداست، دوست داشتن اوست. این مطلب برای همه شما اتفاق افتاده است. اگر محبت یک موجودی وجود شما رو پر کند، ناخودآگاه میخواهید مرتب یادی و نامی از او بر زبان خودتون جاری بکنید. یه بیانی دارند مولا امیرالمومنین، فرمودند من احب شیئا لهج بذکره. لهجه یعنی این دهانش دائما باز می شود به یاد او، نمی تواند جمله ای بگوید الا اینکه یاد محبوب خودش نباشد. عنایت فرمودید. این لطیفه رو دقیقا در حالات یک پدر و یک فرزند می بینید. بچه هایی که یه مقداری رشد میکنن، شکوفا میشن، یک شیرین کاری هایی هم از اونها سر میزنه، ناخودآگاه قلب پدر رو پر میکنه، پدر دوست میداره همش از او یاد بکنه. این ریشه ذکر است. به همین دلیل اگر کسی محب خدای متعال شد، دیگه احتیاجی ندارد با بیان و نمیدونم قرارداد و چل نشینی عهد بکند که مثلا 40 روز ذکر لا اله الا الله الملک الحق المبین رو بگه. این دیگه این قلبش مملو و از یاد خدا خواهد بود. حب اجازه نمیدهد. اصلا حب خاصیتش این است که ریشه توجه به غیر او رو میسوزاند و از بین میبرد. پس به جای این که ما بخواهیم بر خودمون تحمیل بکنیم ذکر حق تعالی رو، باید ببینیم چگار بکنیم محبت خدا رو تحصیل کنیم. در باب ائمه خدا خوندیم در جامعه کبیره و تامین فی محبت الله و المخلصین فی توحید الله. کسی که در محبت تام باشد، در وجود او سرسوزنی حب غیر او وجود نداشته باشد، طبیعی است که یک چنین موجودی لهجه به ذکره دائما یاد او رو میکنه. در سیره مبارکه اهل بیت وقتی مطالعه میکنیم، هر کس با اینها مأنوس بود، از هر نکته ای، از هر نقطه ای، از هر جایی میگفتند، از خدا میگفتند. اولش خدا بود، آخرش خدا بود، همش یاد او بود. به همین دلیل بود که قرآن میگوید فی بیوت اذن الله ان یذکر اسمه. اصلا اینها بیتشون بیت ذکر الله بود. خانه، در خانه یاد خدای می ایجاد میکرد. تو خانه وارد میشدید یاد خدا ایجاد میکرد. الان شما ملاحظه بفرمایید در حرم اولیاء طاهرین وارد میشید همش ذکر اللهه، ذکر محض خدای متعال است. این به خاطر خب به این بزرگوارانه، اینی که باید این رو تحصیل کرد. از کجا ما میتوانیم به این لطیفه دست پیدا کنیم؟ یک کلید دارد و اون کلیدش تبعیت از حبیب الله هست. اگر کسی بخواهد محب خدا شود باید از حبیب خدا تبعیت کند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، از من تبعیت کنید تا بشید محبوب کی؟ محبوب خدا. به به، وقتی یه شخصی محبوب خدا شد دیگه اصلا دیگه این دائما تو جاذبه دیگه، هی خدا میخواد با او حرف بزنه. خب اونم که بخواد با کسی حرف بزنه دیگه حالات قلبی او، تمام وجود او یک پارچه زمامش در اختیار محبوب کل که حضرت حق است خواهد افتاد. اینجاست که خواب او یاد خدا خواهد شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی فرموده بودند: من آنقدر یاد خدا برای من ملک شده است که در حالت خواب هم اگر نامحرمی رو در خواب ببینم از او چشمم رو بر میگردانم در خواب. چرا؟ چون این ذکر خدا، یاد خدا در عمق وجود این انسان نفوذ کرده. خب این لطیفه چه آثاری رو بر شخصیت انسان بار میکنه؟ عنایت بفرمایید تا خوب روشن بشه که چرا قرآن فرموده است وذکر الله کثیرن، زیاد یاد الهی رو داشته باشید. البته قبل از اینکه من وارد توضیح بشم این نکته رو بگم و توضیح بدم: اگر کسی بخواهد دائم الذکر باشد باید دائم الاضطرار باشد، یعنی دائما خودش رو مضطر ببینه. اضطرار مقدمه است برای انقطاع. وقتی انقطاع باشه این قلب که شکسته شد دائما یاد او هم حاصل خواهد شد. در احوال یکی از اصحاب صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد، من حالا این روایت رو خوب دقت کردم چون اشاره ای کردم جلسه قبل، حالا متن کاملش رو میخوام براتون بخونم که یکی از دوستان امام صادق آمد خدمت حضرت گفت آقا جان میشه خدا رو به من اثبات کنید، معرفی کنید؟ حضرت سلام الله علیه فرمودن این رو بیندازیدش در آب. وقتی در انداختن در درون آب این یکی دو مرتبه حضرت رو صدا زد، این جمله رو گفت، گفت القیاس القیاس. توجه فرمودید؟ یعنی به استغاثه، علامت استغاثه است، بدادم برسید. حضرت اعتنایی نکردن، مجددن گفت القیاس القیاس، باز اعتنا نکردن. این دیگه داشت خفه میشد یه مرتبه گفت یا رب القیاس، یا رب، همچی که گفت یا رب القیاس حضرت فرمودن بگیریدش بیردش بالا. تو دو مرتبه اول میگفت القیاس، توجهش به امام بود، اما وقتی دوچار اضطرار شد پرده ها رفت کنار دید کسی دیگه غیر از او نیست، چون در متن فطرتش موجود بود، ناخداغا گفت چی؟ یا رب القیاس. این ذکر است، حقیقت ذکر همین است. دعا هم زمانی مستجاب خواهد شد که این انقطاع حاصل بشه. عنایت فرمودید همین که این انقطاع حاصل شد اصلا توجه به مبدأ اصلی خواهد شد. این است که خدای متعال کسانی رو که دوستشون میداره میخواد یاد او باشن مرتب در معرض سختی قرار میدن. ببینید اولیاء خدا چقدر مصیبت در این عالم کشیدن. این مصائب اولیاء خدا همش برای اونها اضطرار ایجاد میکرد، دائما مضطر بودن، و چون دائما مضطر بودن دائما منقطع بودن، و چون دائما منقطع بودن دائما متوجه او بودن. خیال نکنید اضطرار موجب اضطراب می شود، نه، وقتی اضطرار به دنبالش انقطاع ایجاد بشه دیگه اضطراب میره، تمام روح متوجه مبدأ تولید آرامش خواهد شد. یکی از آثار ذکر تصفیه و رقیق شدن قلب انسان است. این زخامتی که روی دل انسان است این آرام آرام برطرف میشه. به همین دلیل در موقع نماز توجه انسان بیشتر خواهد شد. بعضی از برادران و خواهران سوال میکنند آه چه کار کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم؟ دقت کنید روی این جواب. راه تحصیل حضور قلب در نماز در قبل از نماز است، نه در خود نماز. یعنی اگر از صبح تا به ظهر این قلب به یاد او باشد، در نماز آثار به یاد او بودن ظهور می کند، تجلی می کند. حالا عنایت بفرمایید، مولا امیرالمومنین فرمودن علیک به ذکر الله، بر تو باد که به یاد او باشی، فانه نور القلوب، قلوبتون رو روشن می کنه. خب قلب که روشن شد، این آلودگی های او از بین خواهد رفت. در یه جای دیگری این تعبیر شاهد ماست، فرمودن از ذکر و یونس و لب، ذکر انس میگیرد با مغز انسان، لب اون مرکزی است که تشخیص حقایق رو میدهد، و یونیر القلب، قلب رو نورانی میکند، و یستنزل الرحمه، موجب نزول رحمت الهی خواهد شد. فلذا یکی از عللی که چشمان ما بسته است در موقع یاد خدا اشک شوق جاری نیست، همین گرفتگی دل است به خاطر عدم یاد او. عنایت فرمودید. البته گاهی یه نفحاتی میورزه بر اساس لطف خودش که اون یک حساب جدایی دارد. این یک نکته، یک اثر بسیار اساسی. یکی از خاصیت های ذکر این است که درمان کننده تمام دردهای روحی انسان است. امروز آقایان روانشناسان برای یک انسان از جهت شخصیت روحی او حدود 200 نوع بیماری های روانی معرفی کرده اند. در بعضی از کتب روانشناختی انحرافات روحی انسان رو 50 رقم معرفی کردند. حالا هر کس بر اساس عینکی که بر چشم زده است و شخصیت انسان رو مورد مطالعه قرار داده، هیچ عاملی برای درمان این حالتهای روحی انسان به اندازه ذکر قوت ندارد. حالا توضیح میدم این رو، استدلال میکنیم. ببینید قلب انسان مرکز تحولات شخصیتی انسان است. حتی اگر بخواهیم از دیدگاه روانشناسی بحث کنیم، میدان حالتهای رفتاری انسان قلب انسان است، مرکز شخصیت انسان قلب انسان است. خود کلمه قلب به معنای گردیدن است. قلب، خود قلب یعنی تغییر کردن، گردیدن. این گردیدن قلب اگر رو به سوی بالا باشد، تمام روح و حالات روحی رو هم میبرد به سوی بالا. اگر رو به سوی پایین باشه، همه رو میبره پایین. عنایت کنید، نکته لطیفی است. آنچه که متعلق است به عالم ماده، در او تشتت، گسیختگی، کثرت، تعدد وجود خواهد داشت و موقت بودن. تمام چون ماده ملازم است با حرکت، به دلیل اینکه ماده ملازم است با حرکت، زمان میبرد و موقت است. اگر کسی به سوی فعالیت‌های مادی صرف گرایش پیدا کند، محبوب او بشود ماده، چون ماده زوال پذیر است، این محبوب هم زوال پذیر است، و انسان فطرتاً دنبال یک محبوبی میگردد که دوام داشته باشد. به همین دلیل دائما نگران است یه وقت محبوب خودش را از دست ندهد. به همین دلیل کسانی که تعلق قلبی به ماده و آنچه که متعلق است به ماده دارند، دائما نگرانند، دائما ناآرامند، روح آنها تکه تکه شده است، به قول بعضی از روانشناسان تجزیه شخصیت شده است، دچار تعدد شخصیت گردیده است. اما آنچه که رو به سوی معنا باشد، معنا وحدت محض است، بسیط است، یک پارچه است. در عالم معنا تعدد راه ندارد، تکثر راه ندارد، تشتت راه ندارد. وقتی روح به سوی بالا متعلق شود، آرامش بر او حاکم می شود، چون محبوب دائمی است. درست شد؟ تو اینجا به همین دلیل ذکر او مبدع تولید بیماری های روحی که حالت های قلبی است رو شفا می دهد. ببینید، فرمودن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جل برج. حضرت موسی وقتی درخواست رؤیت فرمودن، تجلی شد برای ایشون، فلما تجلا للجبل، بعد که از مدهوشی خلاص شدن خطاب کردن یا الله من قانع نشدم، حق تعالی خطاب کرد صلوات بفرست بر محمد و آل محمد تا اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد تا قانع شوید. در بیان تمام اذکار، تنها ذکری که دستور داده شده از جهرن بیان بشه، ذکر شریف صلوات هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا ببینید ایشان چه فرموده اند. فرمودن ذکر الله شفاء القلوب. شفاء به معنای ریشه کن کردن ریشه درد است. اگر توضیح دادم، اگر قلب زمانی بیمار میشه که به کثرت گرایش پیدا کنه، این ذکر قلب رو به یک بار متوجه عالم وحدت میکنه، حتی بالاتر از وحدت، چون خود وحدت هم مخلوق است، مخلوق خداست، واحد او رو خلق کرده، متوجه او میشه، آرامش بر او حاکم خواهد شد. یک جا فرمودن، حالا این رو یه توضیحی بدم بعد نکته رو دقت کنید. در میان بیماری های روانی، برخی از صاحب نظران معتقدند منشأ تمام بیماری های روانی دو شخصیتی است. تعبیر دو شخصیتی در فرهنگ اسلامی از او تعبیر شده است به نفاق. اگر بخواهیم یک معنای ساده‌ای برای نفاق بیان کنیم، نفاق یعنی دو شخصیتی. درست؟ به همین دلیل کوشش میکنن ببینن چگونه میتوانن این دو شخصیتی رو از بین ببرن، یک وحدت بر شخصیت انسان حاکم کنن و وجود انسان رو یک بار چه کنن. عنایت کنید، در این باب متفکرین تراز اول دست و پاهای زیادی زده اند. همه به این نتیجه رسیده اند که هیچ راهی نیست، هیچ راهی نیست. حتی بعضی از افراد مثل آنتونی رابینز که اینها خیلی نگاه مادی دارن به قضایا، حالا من نمیگم ایشون صاحب نظر هست، اما حالا به دلیل شهرتی که آثار ایشون پیدا کرده عرض میکنم، اینها هم رسیده اند به این که، البته اونها معتقدن یکی از راه ها، اما اسلام تنها راه میداند. ببینید چه فرموده اند، من اکثر ذکر الله فقط برع من النفاق. کسی که زیاد یاد خدا باشد، از نفاق بریء خواهد بود، مبرا خواهد شد، یعنی آرام آرام شخصیت یک میشه. واقعا هیچ راه دیگری نداره. یعنی آدم همین که در خودش در محضر خدا ببینه، ببینه او با اوز هو معکم لحظه به لحظه، این نفاق از بین خواهد رفت، وجود یک بار چه خواهد شد. عنایت فرمودید. خب اینم باز یک نکته از عواملی از آثاری که بسیار مهم است، مخصوصا برای دوستانی که در بحران قرائز دوران جوانی قرار گرفته اند، نجات دهنده از سیطره شیطان و وسواس شیطانی است یاد خدای متعال. واقعا هم بسیار مؤثر است. البته صورت‌هایی داره در شرع مقدس. مثلا در اتوبوس نشسته اید یا در تاکسی نشسته اید، ناچارید، خدای را کرده وسوسه می شوید، فرموده ان سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلة القدر رو بخوانید. خود این سوره یاد خداست و یاد اولیاء خداست، موجب از بین رفتن. می دانید چرا؟ ببینید، شیطان کلب معلم است به تعبیر امام زین العابدین. یک تعبیری دارن امام سجاد در دعای ظاهرا 46 صحیفه سجادیه، فرمودن خدایا از دشمنی به تو پناه میبرم که او مرا میبیند و من او را نمیبینم. یک جنگ نابرابر. آخه وقتی آدم دشمنش رو نبینه جنگ میشه چی؟ نابرابر. در عملیات رمضان این عراقی ها رفته بودن توی سنگرهای ایرانی مخفی شده بودن، از پشت یه سری رزمنده های ما رو شهید کردن. چرا؟ چون اینا میدیدن بچه ها رو، ولی بچه های ما اونها رو نمیدیدن. از دشمنی به تو پناه میبرم که او مرا میبیند و من او رو نمیبینم. به توی پناه میبرم، این رو گوش کنید، به توی پناه میبرم که تو او را میبینی و او تو را نمیبیند. اگر این ور نابرابر است، اون ورم نابرابر است. تکیه به او نجات میدهد. خب شیطان کلب معلم است. یعنی چه؟ یعنی یک سگ تعلیم داده شده خداست. سگی رو در خانه کسی برید، وقتی وارد خانه بشید اگر آشنا نباشید با صاحب خانه، شروع میکنه پارس کردن و حمله کردن و میخواد شما رو اذیت بکنه. اما همین که صاحب خانه با شما آشنا بشه بیاد به طرف شما، سگ آرام میره یه گوشه ای چه کار میکنه؟ مینشینه. دیدید؟ حتما اتفاق افتاده. خانه خدا صاحبانش محمد و آل محمد هستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. اون وقت همین که یاد اونها رو کردید، این چون کلب معلم است، با صاحب خانه آشنا شدید، دیگه شیطان با شما کاری نخواهد داشت. و سوره قدر، کل این سوره در شأن حضرت زهرا نازل شده است. همین که بگید انا انزلناه فی لیلت القدر، او میره یه گوشه می نشینه، دست از سر سیطره از شما هر خواهد داشت. تجربه کنید. اگر تابع مکتب پوزیتیویسم هم هستید و تابع آقای هایدگر، تجربه کنید. اصالت رو به تجربه میدید، تجربه کنید. توجه فرمودید؟ خب حالا ببینید چه فرمودند. مولا امیرالمومنین فرمودند ذکر الله دعامت الایمان. دعامه یعنی ستون. ایمان شما استوار میشود، محکم میشود. دیگه با این بادهای اجتماعی و جو اجتماعی ایمان شما نمی لغزد. و اسمتون من الشیطان، شما رو از شیطنت شیطان حفظ میکنه. عنایت فرمودید. توجه فرمودید. خیلی این ظرافت داره. من حالا یه توضیحی میخوام بدم، چون برمیگرده به روایت بعدی، اونو بعد در بعد توضیح میدم. اینجا فقط یه نکته ای هست. در 5 مورد در روایات ما تأکید کردند خیلی یاد کنید خدا را. در 5 مورد خوب عنایت کنید. 1، در موقع غضب. در حقیقت این 5 مورد است که شیطان خیلی نفوذش زیاد میشه. یکی در موقع غضب، باید پناه برد به خدای متعال. 1 مورد. در 1 مورد در خلوت، در تنهایی. 1 مورد در تصمیم گیری هایی که خیلی مهم و بسیار خوب و مهم است. شاید تصمیم برای شما چنین حالتی پیش آمده شد. من خودم یه نمونش رو داشتم. شاید اینو اول بگم، در روایت دارد وقتی انسان بخواهد یه کار خوبی رو انجام بده، شیطان از یمین و یسار و خلف و جلو و فوق و تحت هی میگه نکن نکن نکن. ما یه موقعی تصمیم گرفتیم که یعنی احساس کردیم تکلیفمون هست. خیلی از بزرگان هم فرمودن تکلیفه که مؤمن بشیم، ملبس بشیم به لباس روحانیت، گرچه لیاقتش رو نداشتیم و نداریم و نخواهیم هم داشت. تکلیفاً این کار رو کردیم. آقا هم موقعی که ما تصمیم گرفتیم شروع شد. باور کنیم قشنگ احساس کردم شبانه روزی که تو گوشی من میگفت نکن، باور بفرمایید، قشنگ ملموس بود. بنده هم هیچ وقت تو کارام عادت ندارم استخاره بکنم، به خلاف اینکه استخاره زیاد میکنیم برای مردم. یک کسی میگه من یک کله پزی بود، میگه ما روزی 300 تا کله میپزیم، اما یکیش هم خودمون نمیخوریم. بعد اون موقع تصمیم گرفتیم گفتیم استخاره کنیم. 6 بار ما استخاره کردیم، هر 6 بار آیات عجیبی. موسی عصا رو به دست بگیر، سحره فرعون از بین میره. یکیش قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یکیش من المؤمنین رجال صدقوا. یادمه یکیش آیه اول سوره اسراء، سبحان الذي اسرا بعبدی. دیدم دیگه اصلا نمیشه شک، باید حتما این کارو بکن. آقا همجی که ما عمامه رو بر سر گذاشتیم خدا شاهدم دیگه تمام شد، دیگه چون قطع امید کرد دیگه تمام شد دیگه. قشنگی ملموسه. آدم وقتی یه کار خوبی رو میخواد انجام بده، مثلا یه طلبه میخواد بیاد حوزه علمیه، حالا بیام نیام هی میگه وسوسه میکنه، فردا بهت میگن حاج آقا نمیدونم حالا خرجت از کجا در میاری، کله بر مردم میشی، سهم امام میخوای بخوری، هزار انقلت. شیطانم هم اصول بلد است، هم فقه بلد است، هم فلسفه بلد است، هم کلام بلد است، هم کلام جدید میداند، هرمونوتیک میداند، پلورالیست میداند، سردسته پلورالیست های دنیاست. از تمام تأویلات شیطان القا میکنه، تأویلات غیر وحیانی رو همه رو میداند. فقط باید به او پناه برد، فقط باید به او پناه برد. البته حالا به اما به نعمت ربک فحدث، عرض کنم من اون موقع پا شدم رفتم خدمت امام هشتم سلام الله علیه، پایین پای حضرت افتادم روی زمین، جای شما خالی. اونقدر گریه کردم گفتم آقا جان هر چی شما بگید در بس در اختیارتون هستیم. تمام شد دیگه. شاهدم سر این قسمت ذکر الله دعامت الایمان و اسمت من الشیطان. فرضا در روایت فرام در تصمیم گیری های خوب زیاد یاد خدا کنی شیطان، یعنی سنگی بزنید برید اونور که شما بتونید کارتون رو آزادانه انجام بدید. خمس میخواییم بدید، هزار تا فتوا را آقایون میگردن که مثلا فتوای کدام. یک آقایی زنگ زده بودن میفرمودن که من باید این خمس زیادی بدم، ظاهرن آیت الله بهجت نظرشون اینه که این قسمت خمس نمیخواد، من میتونم مرجع تقلیم رو عوض کنم. این ببینید، من نمیخوام بگم حتما این حرف شیطان نیست، اما شیطان مانع خواهد شد. برادر بزرگوار وظیفه شون بوده سوال کنند، بنده هم وظیفه به جواب بدم، ولی مراقب این قضیه باشیم. یکی هم در موقع ورود در بازار فرمودن وارد بازار میخند بشید، زیاد ذکر خدا رو بکنید، چون شیطان اونجا رفت و آمدش خیلی زیاده. توجه فرمودید. یک موردن برخورد با دشمن، تو این مواقع فرمودن ذکر خدا رو زیاد بکنید. خب یک اثر ذکر خدا توسعه دادن به شخصیت انسان است، شرح صدر پیدا کردن است. توجه فرمودید، شرح صدر، یعنی هر چه بیشتر یاد او باشید این سینه دارتر میشید. سینه داری از ام الفضائل است. هیچ فضیلتی در میان فضائل اخلاقی بالاتر از سینه دار بودن نیست. سینه دار بودن یعنی چه؟ یعنی آدم اینقدر این ظرف وجودیش وسیع باشه راحت بتونه همه رو زیر چتر خودش چکار کنه، جا بده، بازم راحت آرام بنشینه. مثل مرحوم سید باشه، در میان مراجع تقلید هیچ مرجع تقلیدی به اندازه مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی به استثنای امام توسعه مرجعیت نداشته است. هیچ کس از اول تاریخ مرجعیت تا به امروز، تاریخ رو مطالعه کنید، چرا توسعه مرجعیتش زیاد بوده است؟ چون توسعه روح خیلی زیاد بوده است. آقا عجیبه، واقعا عجیبه. یکی از آقایان فضلا که الان زنده هستند فرمودن پدر من در نجف درس میخوندن، رفته بودن در منزل مرحوم سید در زده بودن، از ایشون پول خواسته بودن، مرحوم سید پول خورد داده بودن. بعد گفته بودن آقا شما که همیشه پول اسکناس میدادید، این دفعه چرا؟ فرمودن که من پول نداشتم، قلک فرزندم رو شکستم، نمیتوانم کسی بیاد و او رو دست خالی رد کنم. این شرح صدر است، سینه دار بودن است. میدانید مرحوم سید حج مشرف نشده اند، کسی نمیگه حاج سید ابوالحسن، سید ابوالحسن. چرا؟ چون مستطیع نشده بودن. فرموده بودن شرط استطاعت من این است، اونقدر پول در اختیار من باشد، در هر دهی از نجف تا مکه حرکت میکنم میرسم، اونقدر پول داشته باشم که به تمام فقرا بدهم، در حدی که قنا قانع شوند بی نیاز. خیلی آر روح بزرگی ها، خیلی بزرگه. حالا نداشتنش یه بحثه، پول نداشتنش، داشتن این روحیه یه بحث دیگری است. بنایت فرمودید دعاهاش هم که عجیب بوده. تو دعا مرحوم سید، یه کسی میگه من نزدیک سید در حرم امیرالمومنین نشسته بودم، سید داره اش میریزه، دقت کردم چی میگه، دیدم به فادر میگه خدایا من رو ببر به جهنم. شما شنیده اید حالا کسی دعا کنه من رو ببر به جهنم؟ خدایا من رو ببر به جهنم، به جای من تمام جهنمی ها رو ببر به بهشت. الله اکبر، الله اکبر. از این حالا این تیکه رو گوش کنید، این موجب شده بود. حضرت ولی عهد در مورد ایشان فرموده بودند به یکی از اصحابشون که برخی از صفات ما در سید موجود است. خیلی حرفا، برخی از صفات ما در سید موجوده. چرا؟ این عاملش اینه، از ذکر و یشرح و صدر، یاد خدا سینه رو باز میکنه. شرح یعنی گشودن، میگن شرح این مطلب رو بنویسید، یعنی مطلب رو بازش بکنی، سینه باز میشه. هر چه ذکر خدا بیشتر بشه، این سینه بازتر میشه. به همین دلیل حضرت رضا علیه السلام، من خواهش میکنم این نکاتی که عرض میکنم رو پیگیری کنیم، ببینید این رو عنایت کنید. خدا رحمت کنه ابن فهد حلی رو، اعلا الله مقامه الشریف، اون مرد بزرگ. مرحوم ابن فهد حلی از قول حضرت رضا علیه السلام نقل میکنند، فرمودن بعد از نماز صبح دست رو بگذارید روی قلبتون و 70 بار بگویید یا فتاح و یا فتاح و یا فتاح، ای گشایش دهنده، ای باز کننده. اصلا وقتی دلتون میگیره دست رو بزنید رو قلبتون 7 مرتبه بگید یا فتاح و یا فتاح و یا فتاح. قصه های شما با حل معضلات اقتصادی حل نخواهد شد، قصه های ما با ارتباط با او حل خواهد شد. یک عامل انسان رو به مرزهای عصمت نزدیک میکنه، ذکر خدا آدم رو به اعتصام میرساند. اعتصام، میدانید کلمه اعتصام که فرموده و اعتصمو، اعتصام یعنی بالا رفتن، شما رو میبره بالا، دیگه در محیط گناه نیستید، در محیط گناه نیستید، چنین حالتی رو ایجاد میکنن. خیلی من عذر میخوام این رو عرض میکنم، بازم معذرت میخوام. مرحوم آیت الله استحمد آقای خونساری رو یه کسی گفته بود آقا عدالت دارن یا نه، گفته بودن ما در عصمت ایشان شک کرده ایم، شما در عدالت ایشان تردید میکنید. ما تو فکرمون رفته که ایشون عصمت پیدا کرده است. میدانید عصمت مراتبی دارد، عصمت مطلق اختصاص به اهل بیت دارد، مگر در مراتب پایین‌تر آقا ابوالفضل هم عصمت داشتند ولی امامت نداشتند، حضرت زینب عصمت داشتند ولی امامت نداشتند. یکی از اساتید بزرگوار ما، بنده از خودم خود ایشون شنیدم، فرمودند من به آیت الله استحمد خونساری، چون فوق العاده مقدس مقدس بود، امام تعبیرشون این بود، ایشان تالی تل و معصوم، من آقا بستم شما تالو شده گناه بکنی؟ فرمودند من از اول بلوغم تا کنون یک گناه نکردم. خیلی ادعاست، بعد گفته بودن شما تا حالا شده فکر گناه هم بکنید؟ فرموده بودن تا کنون فکر گناه رو هم نکرده. آقا نمیشه، این چه حرفیه؟ آقا فرموده بودن من یه سوال از شما دارم، عذر میخوام. فرموده بودن شما وقتی میرین دستشویی تا کنون شده از نجاست خودتون رو بخورید؟ گفت آقا جان نه آقا، این چه حرفیه؟ خب هر کسی بشنوه اشمئزاز پیدا میکنه. فرمودن تا کنون شده است به فکرتون بیفته چنین کاری رو بکنید؟ گفت آقا نه اصلا. فرمودن من از قبل از بلوغ برام منکشف شد که گناه نجاست است، به همین دلیل نه خوردم و نه فکر خوردنش به ذهنم رسید. این روایت مولا امیرالمومنین است که المعصیت و نجاست فی الباطن، معصیت باطن انسان رو نجس میکنه. فلذا ذکر دائمی خدا نمیگذاره انسان در حریم این آلودگی قرار بگیره. یک مطلبم افزایش محبت هست. این دیگه این اثر از همه آثار شیرین تره. ما نه اعتصام میخوایم، نه آرامش میخوایم، هیچ کدوم اینا رو نمیخوایم. ما میخوایم این خدا با خیلی دوست بداریه، خیلی نازه، خیلی ملوسه، خیلی سالاره، خیلی شیرینه، خیلی خوشگله. یا رحمان، رحمان یعنی خیلی خوشگل، خیلی مهربانه. این ترجمه آزاد بوده، حالا بعد نگید نه از کجا آوردی دیگه. حالا دوستانه با خدا که حرف میزنیم گاهی بشکنی خدایا چه خوب شد تو خدای ما شدی، کسی دیگری خدای ما نشد. توجه فرمودید؟ این خدایی به این خوبی، بل وجد تو که اهلا للعباده، تو اهلیت اینو داری که ما دوست بداری. توجه فرمودید؟ دیدید دوتا جوان ها با هم اینقدر دوست میشن، اینقدر دوست میشن، بعدش میگه تو برای چی منو دوست داری؟ میگه من میخوام دوست بدارم. تو مثلا حالا یا یه صفت خوبی در او دیده. این اثر این محبت، این دائم میخواد یاد او بکنه. حالا هر چه بیشتر یاد او کنید حبتون چی میشه؟ شدیدتر میشه. چرا حب شدیدتر میشه؟ چون وقتی یاد او کنی از کرونی از کر کم، وقت اونم یاد شما رو میکنه، حب شدید میشه. خدا میدونه این آیه با دل اولیاء خدا چه کرده است. ما که نمیفهمیم، ما که نمیچشیم، حیف، محرومیم، محرومیم. خدا میداند. آقا جون این دوستان جوانی که امروز تو دانشگاه ها میریم، تو دبیرستان ها میریم، از 100 تا سوال 90 تاش راجع به رابطه ی دختر و پسر مطرح میشه. باور کنین این قلوب، قلوب رمق دیده جدای از محبوب حقیقی است. اگر یه مقداری با او انس بگیرن میفهمن که این محبوب ها اینا لا احب الافلینن، اینا زود گذرن، دل رو به دلدار خواهند داد. توجه فرمودید؟ محبت زیاد میشه، شدید میشه. توجه فرمودید؟ خب حالا روایتش رو من بخونم. روایت در بهار مرحوم علامه مجلسی، جلد 93 صفحه 160، از پیامبر اکرم است که فرمود من اکثر ذکر الله احبه، کسی که زیاد یاد او کند خدای متعال او رو دوستش می‌داره. توجه فرمودی؟ فرضا آقایون دور هم نشسته اید یه جلسه مهمونی، بگید آقا میخوایم یخت یاد محبوب بکنیم، از خدا بگیم، خاطراتتون از خدا بگید. توجه فرمودید؟ تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، ای فدای تو همه بزهای من. چه ادراک این نوع ارتباطات خیلی واقعا ظرافت روحی میخواد. عنایت فرمودید؟ این مناجات المحبین رو ببینید در مفاتیح الجنان. با خدا حرف بزنید، با خدا. یه قسمتی هست الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. دعای سحر همش همینه، با خدا کمال و جمال و بها و همه را اولیاء طاهرین به خدا این گونه نسبت داده. بله، آخرین قسمت هم آرامش قلبه که فرمود ذکر الله جلاء الصدور و طمأنینة القلوب، ذکر خدا موجب جلاء دل میشه و آرامش قلب. یه نکته بگم اینجا، این نکته رو خیلی دقت کنید. آقا شما گفتی تا مذکور شناخته نشه حقیقت ذکر محقق نمیشه. برای اینکه من و شما ذکر او رو بگیم، خدا یه راهی برامون قرار داد رو ذکر خودش محسوب کرده. هرچه ذکر علی کنید ذکر خدا محسوب میشه. همین که بگید یا علی، ذکر خدا محسوب میشه، چون علی وجه الله هست، نحن وجه الله. همین که ذکر حسین بکنید یاد او محسوب میشه، ذکر حضرت بقیت الله بکنید یاد او محسوب میشه. اینا چون دم دسترس ما هستند، کنار ماها بودند، کنار انسانها بودند، تا حدودی قابل شناخت هستند. فلذا همین که ذکر او اینها رو بکنید یاد خداست. من احبکم فقط احب الله، من اطاعکم فقط اطاع الله، که در زیارت جامعه کبیره آمده است. عنایت فرمودی. یه نکته بگم و دیگه انشالله بحثمون رو جمع بکنیم. از آیت الله آیه بهجت خدا حفظشون بکنه، یه کسی سوال میکنه که آقا یه توصیه به من بکنید. آقا میفرماند بهترین توصیه ذکر خداست، بهترین ذکر ذکر عملی است، و بهترین ذکر عملی ترک معصیت است. ایشون میفرماند البته این برای ابتدای راه است، ترک معصیت. وقتی یخت رفت بالاتر دیگه اصلا این مسائل میره کنار و دیگه دوست میداره دائما یاد محبوب خودش رو داشته باشه. خب قسمت بعدی یکی از حساس ترین قسمت های زیارت جامعه کبیره است. یک بحث سیاسی اجتماعی بسیار مهم است که انشاءالله هفته آینده بحث میکنیم، بعد از و اهل ذکر و اول الامر. اول الامر چیست؟ که ارتباطش با مسئله مسائل زعامت اجتماعی مسلمین انشاءالله این رو هفته آینده توضیح خواهم داد. خب بنا شد که ما هر هفته انشاءالله یکی چند دقیقه ای رو یه توسلی به حضرت ابا عبدالله الحسین داشته باشیم، و من دیگه بیشتر از این شماها رو خسته نکنم. بله نوشتن این که گفتن چند مقداری بیان جلو، اگر ذکر بگید میرین جلو انشاءالله. بله سوال، ائمه به خاطر مصیبت‌هایشان همیشه مضطر بوده‌اند و به خاطر اضطرارشان همیشه منقطع و در نتیجه همیشه یاد خدا بودند، آیا دائم الذکر بودنشان به خاطر اضطرارشان بوده؟ یعنی اگر اضطرار برود ذکر میرود یا ملکشان شده؟ توجه فرمودید ائمه خدا دائم الذکر بودند به خاطری که او رو شناخته بودند. اما چگونه او رو شناخته بودند؟ گفتم شناخت او زمانی حاصل میشه که شما بفهمید او قابل شناسایی نیست، به تحیر برسید. عنایت فرمودید اینا ائمه بهش رسیده بودن و چون شناخته بودن دائما یاد او بودن. اما در این عالم چرا اعراض از غیر او کرده بودن؟ چون غیر او رو حقیقت وجودشون رو فهمیده بودن که اینا هیچن و هرچه دارن از اوست. اون وقت این حالت اضطرار موجب انقطاع دائمی عن الخلق شده بود، یعنی هر دو معین هم شدن، دست به دست هم دادن و این دوام ذکر رو محقق کرده. السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حجا خان جاني بيان آجلو ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه با هم السلام